بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الا ان التازه واقع بین اخبار الغناء و الاخبار الكثیره المتواتره الداله على فضل قراءه القرآن و الادعیه و الاذکار مع عمومها لغتا و کثرتها و موافقتها للأصل و نسبت بین الموضوعین عموم من بعد فإذا لا ریب فی تحریم الغناء على سبیل اللهو و الاکترام بالملاهی و نهدهما ثم ان ثبت اجماع فی غیره و الا بقی حکمه على الاباحه و طریق الاحتیاط واضح انتها. در مسئله غنا مرحوم محدث کاشانی و مرحوم سبزواری صاحب کافیه قائل به تفصیل شده بودند، گفتن اگر غنا مقارن با محرمات خارجی بشه در صورت اقتران با یک محرم خارجی غنا حرامه، ولی اگر مقارن با حرام خارجی نباشه تنها غنا باشه این حرام نیست. مرحوم سبزواری در جمع بین اخبار، اخبار مانعه و اخبار مجوزه دو نوع جمع کردن. گفتم ممکنه اخبار مانعه را حمل بکنیم به غیر قرائت قرآن و ادعیه و اینها، اخبار مجوزه در غنا را هم بکنیم به قرائت قرآن. این یه جمع بود. جمع ثانی این بود که بگیم این اخبار که دلالت به حرمت غنا می کنن الفلام در کلمه الغنا اشاره به غنا خارجی بشه که در ما بین اهل فسق و معصیت این غنا متداول بوده، در مثلا بر مدس غنای برپا می کردن، خم می خوردن، رجال به نساء داخل می شده و امثال اینها. در دست این روز بعدم مرحوم سبزواری می فرماید علاوه از این دو جمع یک تعارض هم ما بین اخبار غنا و اخبار کثیره متواتره دلالت میکنن به فضیلت قرائت قرآن، و اخبار کثیره متواتره دلالت دارن بر فضیلت ادعیه و اذکار. ما عمومها لغتا از نظر معنای لغوی قرائت قرآن اعمه، یعنی اعم از این که قرآن را با غنا بخونن یا بدون غنا بخونن. اون ادله که دلالت میکنه بر فضیلت قرائت قرآن این اعم از این است که این قرائت قرآن در ضمن صدای غنایی، بله در صوت غنایی واقع بشه یا مجرد از صوت غنا. اخبار فضیلت قرآن عامه، از اون طرف اخبار تحریم غنا هم عامه، غنا حرامه، هم از این که این غنا در قرائت قرآن واقع بشه یا در غیر قرائت قرآن. پس اخبار تحریم غنا عام، اخبار فضیلت قرائت قرآن هم عام، اون اخباری که دلالت به فضیلت قرائت قرآن و ادعیه و اذکار دلالت دارن از نظر تعداد خیلی زیادن، به حد تواتره و با اصلا موافقه. مراد از اصل اصالت الاباحه. اگه ما شک بکنیم مثلا قرآن را با صوت غنایی خوندن جایز یا جایز نیست، اصلا اختزام میکنه جواد قرائت را، مطابق با اصلم هست، ایشون فقط این مقدار دارن که نسبت بین موضوعین عمومی من وجهه، عمومی من وجهه، بعد باید چیکارش کرد؟ متعرض این قسمت نشده است که من خدمتتون عرض میکنم. نسبت ما بین اون ادله که میگه غنا حرامه و ما بین اون روایاتی که میگه قرائت قرآن فضیلت داره، تعارض ما بین این دو، تعارض اون مخصوص من وجهه، دو تا ماده افتراق دارن، یک ماده اجتماع مورد تجمع. غنا در غیر قرائت قرآن داخل اخبار غناست و مشمول اخبار فضیلت قرائت قرآن نیست، موضوعا خارجه، غیر قرآنه. قرائت قرآن بدون صوت غنایی، بدون صدا، این مشمول اخبار فضیلت قرائت قرآن، اخبار غنا شاملش نیست. در یک مورد اینا با هم متعارضند، اون مورد موردی است که قرآن را با صوت غنایی بخونه، اخبار غنا میگه حرامه، اخبار فضیلت قرائت قرآن میگه فضیلت داره، جایزه. کأنه در مورد اجتماع هر دو تساقط میکنن، به خاطر تعارض تساقط میکنن، اخبار غنا از حجیت به خاطر تعارض و اخبار فضیلت قرائت قرآن به خاطر تعارض از حجیت ساقط میشه. در مورد اجتماع که هر دو تساقط کردن ساقط شدن، رجوع میکنیم به اصل. اصل هم که اولیشون بلی بیان کردن، مختبع اصل هم چیه؟ اصل اباحه هست. حضر مدید کنه ایشون یه مقدمه که میتینه و موافقت خالل اصل، یعنی این اخباری که دلالت به فضیلت قرائت قرآن میکنن و لغتن آمن شامل قرائت قرآن با غنا هم میشن، خب لغتن عام و موافق با اصلم هست، نسبت ما بین این دو که اون خصوص من وجه باشه در مورد اجتماع تساقط شد، رجوع به اصل، مقتضا اصلم اباحه هست. پس ایشان میگه فعیدن شکی نیست که غنا بر سبیل لحو و در صورتی که با ملاهی مقارن باشه، با ملاهی مقارن باشه یعنی با ضرب اوتار و نسخ در مزمار امثال اینها واقع بشه و امثال اینها دخول رجال بر مجالس نسوان اینها، ولی لاره با در این که این حرامه. اخبار غنا را هم میکنیم به غیر قرائت قرآن که با ملاهی توأم میشه، با ضرب اوتار توأم میشه. اگر در غیر این مورد اجماع محقق بشه، در غیر این مورد یعنی اون غنایی که در قرآن است و یا مقارن با آلات لهو و لعب نیست، مجرد از محرمات خارجیه، اگر اجماع ثابت بشه دلالت بکند غنا مطلقا حرامه، فن ثبت فی غیره اجماع، اگر در غیر صورت اقتران غنا به ملاهی، در غیر این صورت اگر اجماع محقق بشه، طبیعا اجماع معتبره، و الا یعنی اگر اجماع نشد، حل کنید قرائت قرآنه، خب قرائت قرآنه ولو با صوت غنایی، اجماع منعقد به حرمتش نباشه، بقیه حکمه علال اباحه، حکمی در اباحه یعنی رو اصالت الاباحه باقی میمونن، با اصل حکم میکنیم به اباحه غنا. بعد خودش میگه و طریق الاحتیاط واضح، ولی کسی اگه بخواد احتیاط بکند، راه احتیاط هم به همه کس واضحه، راه احتیاط این است که از همه اینها چی بشه؟ اجتناب و پرهیز بشه. تا اینجا عبارت مرحوم سبزواری در کفایه تمام شد. هر دو که انه در غنا قائل به تفصیل شده که انه، بلی در قرآن مطلقا غنا را مرحوم سبزواری مطلقا غنا را در قرائت قرآن ادعیه و اذکار تفویض کرد، در غیر قرائت قرآن هم اگر عبارات قبلیش میرسون اگه مقارن با ملاحی نباشه باب هم گفتیه گفت زاییزه. مرحوم شیخ در رد محدث کاشانی و فاضل سبزواری میفرماین این مطلب محضی نیست که ما قبلا هم گفتیم غنا به طوری که از اخبارش ما استفاده کردیم و از فتاوای اصحاب استفاده کردیم و از قول اهل لغت استفاده کردیم، غنا اگر از اخبارنا استفاده کرده باشیم هو من الملاهی، غنا خودش از ملاهیه، از افراد و مصادیق لحوه، از ملاهیه. خود غنا یکی از مصادیق لحوه، خب نظیر ضرب الاوتار. غنا مثل ضرب اوتاره، به طوری که ضرب اوتار یک مصداق برای ملاهی، یکی از مصادیق ملاهی، یکی از افراد لحوه ضرب الاوتاره، یکی از ملاهی هم غناست. غنا ما قبلا استفاد کردیم، ولی یکی از مصادیق بارز لحوه. لذا ما گفتیم کیفیت صوت یک کیفیتیست مناسب با مدرس فسقر و فجر است، خودش یکی از ملاهیه. یکی از ملاهی باشه، نظیر ضرب اوتار باشه یا نظیری فوت کردن به مزمار و نی و امثال اینها باشه، خب به طوری که در روایت اعمش قبلا خوندیم، در روایت اعمش که گناهان کبیره را میشمرد فرمود یکی از گناهان کبیره ملاهیست، لحن یکی از گناهان کبیره است. برای لحن مثالی که در روایت اعمش بلی برای لحن مثال زده بود، چی مثالی را زده بود؟ گفته بود غنا و ضرب الاوتار. ضرب الاوتار را یک بلی مثال برای لحن زده بود، غنا را هم یه مثال دیگه. به طور که روایت اعمش هم دلالت کرد غنا یکی از ملاهیست ولی یکی از گناهان کبیره اشتغال به لحوه، اشتغال به لحوه مثل غنا و مثل ضرب اوتار. وقتی که ما اینا در روایت اعمش هم استفاده کردیم، حرمت غنا دیگه مختاز این نیست که یک حرام خارجی بیاد این غنا را حرام بکنه. وقتی که ما از لغت و از فتاوای علما و از اخبار و از روایت اعمش که در مباحثات قبلی خوندیم استفاده شدید، غنا یکی از ملاهی است که انسان را از ذکر خداوند تبارک و تعالی سبد میکنه، باز میداره، یکی از ملاهی است. موضوع لحنی که در غنا ثابت شد، این حرمتش موقوف به این نیست که محتاج نیست که یک حرام خارجی بیاد این غنا را حرام بکنه. خودش لحنه و خود ملاهی یکی از گناهان کبیر است. از کدوم روایت مرحوم سبزواری این روایات را حمل کرد به یه مورد دیگه حمل کرد به اون غنایی که در ولی زمان خلفا واقع میشود به اون حمل کرد. حالا میبینیم میشه حمل بکنیم یا نه. انگه از همین روایت از روایت اعمش استفاده کرده بود که ولی اگه مثلا در قرآن باشه ابن داره در غیر قرآن باشه، اینا که از او استفاده نکرد، ایشون از جمع بین اخبار رو استفاده کرد، از جمع بین اخبار. حالا میبینیم آیا این اخبار مجوزه یه چند تاشا میخونیم ببینیم آیا میتونیم با این اخبار مجوزه که غنا را تدریس میکنه میتونیم آیا اون عمومات را تخصیص بزنیم یا نه. این در اواخر درس امروز میاد. خب ولی به طوری که ظهور محدثین مذکوره، ظهور عبارت مرحوم محدث کاشانی و مرحوم سبزواری در کفایه، ظهور عبارت چون در این بود غنا در صورت حرام است که مقارن با محرم خارجی باشه. وقتی که غنا
یکی از ملاهی است در حرمتش محتاجی نیست. تفکر مدید ولی یک حرام خارجی مقارن بشه با غنا و غنا را حرام بکنه. خب بعد ایشون میخواد بگه بله اگه ما فرض بکنیم لغت غنا وش شده است به مطلق صوت حسن. مطلق صوت حسن یعنی که افلاقش از چیز هست مطلق صوت حسن، اهم از این که صوت حسن لحوی باشه یا غیر لحوی، طرباور باشه یا طرباور نباشه. خب به طوری که قبلا خاطر شریفتان هستیم در معنای تقریب از بعضی لغویین هم گذشت این عبارت که کمنغنا مطلق چیه؟ تحسین صوته، مطلق بلی حسن صوته. گفتن بلی غنا بلی ترب فی صوته ای مده و ضعفه بلی و رجعه و تحسنه. بلی غنا عبارت از مد صوت و تحسین صوت و ترجیح صوت. به طوری که از بعض لغویین هم گذشت اگر بگیم غنا لغتا وش شده است برای مطلق صوت حسن، انسان که صداش را در خوندن تحسین بکنه ولی مطلق صوت حسن غناست. به طوری که در ترجمه لغتی تطریب از بعض لغویین گذشت که گفتم اطراب تطریب، حتی مرحوم صاحب مفتال کرامه هم از اونها استفاده شد، گفت که مطرب در کلمات فقه هم به معنای طرب خفت آور نیست، مطرب به معنای تحسین صوت این هاست. اگر این طور ما معنا بکنیم توجه ما ذکرا اون چی که تیز کاشانی و مرحوم فاضل سبزوار فرموده اند حرف های این ها درسته. اگر غنا مطلق صوت حسنه پس در غنا تفصیل است. بعض صوت حسن ها که لحوی نباشه حرام نیست، غنایی که به معنای صوت حسنه، صوت حسن غیر لحوی حرام نیست، صوت حسن لحوی چیه؟ حرامه. منتها توضیح حرف محدث کاشانی و فاضل سبزواری موقوف بر این است که غنا لغتاً وش شده باشه برای مطلق صوت حسن. بعدیشو میفرمایم من گمان نمی کنم احدی فتوا بدهد مطلق صوت حسن حرامه. اگر غنا به معنا صوت حسن باشه احدی فتوا نباید باشه که مطلق صوت حسن حرامه، در حالت که ما احبار داریم ولی صوت حسن را تعریف کرده و گفته از صوت حسن کسی که صدای زیبا داره صداش بله خوبه، بین اجمل جماله، صوت حسن یکی از اجمل جماله، قرائت قرآن با صوت حسن خوبه، دعا باید با صوت حسن باشه و انه حلیت القرآن، صوت حسن زیور قرآن، زینت قرآن صوت حسنه، انبیا و ائمه علیهم السلام با صوت حسن متصف بودن، نه همشون دارای بلی حسن صوت بودن. این اخبار که دلالت بکنه به مدح صوت حسن که انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام همشون دارایی ولی صوت حسن بودن، صداشون زننده نبود و ولی غلیظ نبود، این که خیلی زیاده. پس ما که نمیگیم مطلق صوت حسن حرامه. پس اگر غنا به معنای مطلق صوت حسن باشه در این زمان تفصیل فاضل سبزواری و محدث کاشانی درست میشه. تجمدید بعد این اخبار را مرحوم صاحب کفایه سبزوار در کفایه همه این اخبار را جمع کرده است، یه مقدارم اینجا مرحوم شیخ از اونها نقل میکنه. بعد میفرمایند عبارت محدث کاشانی و عبارت فاضل سبزواری عبارتشون در این که ما بگیم اینا در موضوع غنا قائل به تفصیلن، میگن مثلا در قرآن کسی با صوت حسن قرائت قرآن بکنه غنا نیست، تفصیل قائل بشن در خود موضوع غنا کلامشون بهتر به این میخوره تا قائل به تفصیل بشن در حکم غنا، یعنی بگن در قرائت قرآن صوت لحوی جایزه، یا صوت لحوی غنا اگه به معنای صوت لحوی باشه بگم بله صوت لحوی که مقارن با محرمات خارجی نباشه این حلاله، قائل به تفصیل بشن در حکم غنا، در موضوع غنا قائل به تفصیل بشن، عبارت چون بهتر به این میخوره تا بگیم اینا قائل به تفصیلا در حکم غنا، میگن غنا در یه جا غنا به معنی صوت لحوی. و به طوری که در بحث قبلی هم گفتیم اگه نبود یک جمله در عبارت مرحوم فیض کاشانی و اون این بود که به اون روایت تمسک کرده بود لیست بالتی یدخل علیه الرجال، اگه این جمله نبود ما میگفتیم مرحوم فیض کاشانی در موضوع غنا قائل به تفصیله، میگه اگر صوت لحوی نباشه غنا نیست و زایده اگه لحوی باشه غنا است و حرام. منتها بعضی در عبارت این دو یک جملات وجود داره ظهورش در این است که در خود حکم غنا قائل به تفصیلن. همین فاضل سبزواری هم در جمع اخیرش فرموده بود ولی اگر یک مقارن با ملاهی نباشه حرام نیست، مقارن با ملاهی ضرب و اثار امثال اینا مقارن باشه این حرامه، این میرسونه که نه در موضوع غنا قائل به تفصیل نیستن. در چه قائل به تفصیلن؟ در حکم غنا. غنا را به معنای صوت لحوی میگیرن بعد قائل به تفصیل میشن، تفهمیدید؟ بعد این اخباری را که مرحوم فاضل سبزوار دیگه اخبارش را نقل نکردم اینا را بیان کرده، ببینیم آیا اینها میتونن مطلقات اخبار غنا را قید بزنن یا نه، تفهمیدید؟ بلکنده مرحوم سبزواری با این اخبار خواسته است ادله غنا را تخصیص بزند، بگد غنا در بعضی از موارد جایزه در بعضی از موارد جایز نیست، تفصیل از این اخبار استفاده کرده، ببینو آیا اخبار دلالت بر جواب غنا میکنه یا نه. علا یعنی علاوه از این دو جمع که ما در ما بین اخبار مانعه و اخبار مجوزه قائل به این جمع شدیم، این جمع را ما کنه رافع تعارض بین اخبار دانستیم، الا ان تعارض واقع بین اخبار الغنا و الاخبار الكثيره المتواتره، تعارض واقع بین اخبار غنا و اخبار كثيره متواتره که دلالت بر فضل قرائت قرآن میکنن، تعارض واقع و چه تعارض کردم که نه اخبار غنا میگه غنا حرامه اهم از اینکه در قرآن و غیر قرآن، اخباری که دلالت به فضیلت قرائت قرآن میکنن نمیگن قرائت قرآن ثواب داره فضیلت داره، چی با غنا با صوت غنا یا بدون صوت غنا، تفهمیدید؟ پس قهرن در یک مورد ما بین اخبار غنا و اخبار فضیلت قرائت قرآن در یک مورد تعارض واقع میشه، اون مورد کدوم موردی است؟ قرائت قرآنی که به طریق غنا باشه در ضمن صوت لحوی باشه، اخبار غنا میگه حرامه، اخبار فضیلت قرائت قرآن میگه نه ثواب داره جایزه، اخبار کثیره متواتره که دلالت میکنه بر فضل خوندن قرآن، ادعیه، اذکار، ما عمومها لغتا، این اخبار از نظر لغت عامه یعنی شاملی، قرائت قرآن غنایی هم میشه خب، و کثرتها و این اخبار خیلی زیاد هم هست و موافقت شاملیل از این اخبار مجوزه قرائت قرآن مطابق اصلا هست، اصلا این است که قرائت قرآن مطلقا جایزه چه با صوت غنایی یا بدون صوت غنایی. و نسبت بین الموضوعین عموم موضوع، نسبت بین این دو موضوع، موضوع غنا موضوع قرائت قرآن، قرائت قرآن یک موضوع، موضوع برای ولی حکم ثواب و جوابه، غنا موضوع برای حکم حرمته، بین این دو موضوع عموم منبته، غنا یه ماده افتراق داره، قرائت قرآن هم یک ماده افتراق در یه مورد، هر دو مجتمعن، اون مورد موردی است که قرآن را با صوت غنایی بخونه، در قرآن غنا بکنه، هم اخبار غنا شامله هم اخبار فضیلت قرائت قرآن. بقیهش از کدامشون نگفته چون مقدمتاً گفت اصلا اباحه است، یعنی در مورد تعارض در مورد اجتماع هر دو تساقط میکنن رجوع به اصل مقتضی اصلا اباحه است. فاذن لا ریب فی تحریم الغنا علی سبیل الله، ولی که این که بر سبیل الله بود اقتران به ملاهی باشه، اینا میدیم به اخبار غنا، درست یا نه؟ یعنی این مشمول کدوم میشه؟ مشمول ها اخبار غنا میشه. این شکی نیست غنا بر سبیل لهو مقارن با ملاهی بشه، بلی و نحوه ما، نحوه ما یعنی سبیل لهو مثلا، بلی رجال در میسا داخل بشه یا بلی با شرب خمر اینها توأم بشه، لاره بدن که غنا حرامه. مون بقیه ثم این ثبت اجمان فی غیر، اون غنایی که مقارن با محرمات نباشه اگه اجماع قائم بشه بر حرمت و فبیها بادم حرام بشه، و الا مثل قرائت قرآن و ادعیه و اینها به صوت غنایی اجماعی نباشه بقیه حکمو و علل باها، حکمو باقی میشه رو اباحه عمل و دلی جواب قرائت و طریق الاحتیاط واضح، منطقه راه احتیاط هم که واضح، راه احتیاط این است که از همه انسان پرهیز بکن. اقول لا یحقا این الغنا الا ما استفدناه من الاخبار، به طور که از اخبار ما استفاده کردیم، بل فتا و الاصحاب و قول اهل لغه غناتیه، بنابر استفاده ما از اخبار و فتاوای علما و قول اهل لغت غناتیه. غنا هو من الملاهی، یکی از افراد ملاهی، یکی از افراد لهو غناست. ترجمه دید بل یکی از افراد لهو ضرب اوتار، نظیر ضرب الاوتار، نظیر تار زدن، به طور که تار زدن خودش یکی از مصادیق بارزه غنا، مصادیق بارزه لهو غنا، خودش هم یکی از مصادیق چیه؟ مصادیق لهوه. لهو که مسلم حرامه، لهو حرام باشه پس همه افرادش حرام، یکی از افرادش غناست، یکی از افرادش ضرب الاوتاره. و نفع فی القصب و المزمار، یا مثلا فوت زدن بر بله مزمار و نی که بله فوت میزنند و بله مشغول لهو لهو میشن، غنا ندید اونها حرامه، حرمت از ملاهیست و مسلم. وقت تقدم تصدیب بیدالی، بیزال چرا بسی یعنی تصدیب شده بود بیدالی، یعنی غنا یکی از مصادیق لهوه تصدیب شده بود در روایت اعمش الوارده فی کبائر. این روایت در بیان گناهان کبیره گفت یکی از گناهان کبیره اون ملاهیست که تصد و اندکر الله از ذکر خدا انسان را بازده داره، او از ملاهیست و حرام. مثالی که زد برای ملاهی که صد میکنه انسان را از ذکر خدا و از جمله گناهان کبیره، مثال که زد غنا را و ضرب اوتار را مثال زد. پس این روایت هم دلالت دارد برای اینکه غنا یکی از ملاهیست. موضوع که مسلم شد غنا از ملاهیست، بلی حالا یحتاج ها پای تفریعیت، یعنی غناتی یکی از مصادیق ملاهی باشه، به طور که در روایت اعمش هم تصدیق شده بود، حالا یحتاج کی حرمته الا این یکترنه بالمحرمات الاخر، این محتاج نیست در اثبات حرمتش، محتاجی نیست که مقارن باشه با حرام های دیگر، خودش یکی از مصادیق حرامه، در حرمتش محتاجی نیست که مقارن باشه با محرمات خارجی، این حرام خاصی بیاد این غنا را حرام بکنه، خودش که از مصادیق لهوه که محتاج اینها نیست. کما هو ظاهر بعد ما تقدم من المحدثین المذکوره، ظهور عبارت این دو محدثین بود، غنا اگه مقارن با حرام خاصی بشه حرامه، اگه مقارن نباشه حرام نیست. ما میگیم وقتی خودش از ملاهی در حرمتش محتاج نیست، مقارن باشه با حرام خاصی، نه لوفوری در این ضد این محدثین مذکوره این بود، نه لوفوری در کون الغنا موضوعا لمطلق صوت الحسن، اگه غنا وشبه باشه برای مطلق صوت حسن، هم از این که لحوی باشه یا غیر لحوی. کما یظهر من بعد ما تقدم فی تفسیر معنی تطریب، به طور که در معنی تطریب اطراب، در تفسیر تطریب اطراب گذاشت که ترزبه فی صوته یعنی مبدهو و رده و بحسنه، تحسین صوت همه غنا تحسین صوته، توجه ما ذکرا، اگر غنا به معنا مطلق صوت حسن باشه، ما ذکرا یعنی ما ذکر اهل محدث الکاشانی و الفاضل سبزواری، این درست میشه به معنا مطلق صوت حسن بشه، پس در غنا باید قائل به تفصیل بشیم، هر صوت حسن که حرام نیست، اون صوت حسنی که لحوی باشه حرامه، غیر لحوی باشه نه.
مطلق صوت حسن در حرمتش محتاج این است که یک حرام خارجه با اون مقارن بشه، عنوان لح با اون مقارن بشه، ملاحی زرده اوتر با اون مقارن بشه، تان صوت حسن بشه حرام و الله حرامی. در این صورت اگه غنا به منم مطلق صوت حسن بشه، پس تفسیر مرحوم فیض کاشانی و فاضل سبزواری درست میشه. بل لا ادن احدا یفتی به اطلاق حرمت صوت حسن، گمان نمی کنه یک نفر خطبه بداد بگرد مطلقا صوت حسن حرام. بل اخبار به مطلق صوت الحسن در تعریف صوت حسن و انه من اجمل الجمال، صوت حسن از اجمل جمال و استحباب القراءه، قراءت قرآن با صوت حسن مستحبه. لدعا بهی، دعا با صوت حسن مستحبه. و انه حلیت القرآن، صوت حسن زینت و زیور قرآنه. و اتصاف الانبیا و الائمه بهی، انبیا و ائمه متصف به صوت حسن بودن، همه شون دارای ولی حسن صوت بودن. تیغایت کسره اخبار در مدح و تضیلت صوت حسن که خیلی زیاده، پس کسی نمیتونه بگه مطلقا صوت حسن حرامه. و قد جمع حافی کفایه، مرحوم سبزواری در کفایه همه این اخباری که دلالت میکنه در فضیلت صوت حسن نار جمع کرده. بعد ما ذکر این غیر واحد من الاخبار، بعد از آنی که مرحوم سبزواری گفت غیر واحدی از اخبار دلالت دارم، یدل علی جواز الغنا فی القرآن، گفت که اخبار دلالت میکنه غنا در قرآن زایده، غنا در قرآن زایده. ما همین جا از مرحوم بلی فاضل سبزواری میپرسیم غنا در اخبار میگه غنا در قرآن رازه، غنا را به معنای صوت لحنی یا مطلق صوت هستن کدوم یک از اینا؟ غنا به معنای صوت لحنی باشه یعنی لحن در قرآن زاییده، یا اگه به معنای مطلق صوت هستن ما که نتونیم مطلق صوت هستن حرام بودید. بلی اخبار دلالت و غنا در قرآن زاییده، بلی استحباب و مستحب است که در قرآن غنا بشه. بناهن علا دلالت روایات علا استحباب حسن صوت، حسن صوت در قرآن مستحبه و تحذیر یعنی ازان طور قرآن بکند که حزن بیاره بشنونده، و ترجیبه ولی صوت اینا زایده. این که اخبار میگه حسن صوت مستحبه، تحذیر مستحبه، ترجیب مستحبه، و داهد نشه امین ها لا یوجد بدون الغنا، اینا بدون غنا که پیدا نمیشه، بدون غنا پیدا نباشه. پس این اخباری که میگه تحزین و تحسین صوت، تحزین صوت در غنا در قرائت قرآن زایده، بدون غنا پیدا نباشه، پس این اخبار دلالت کنه غنا در قرآن چیه؟ ها زایده. الا مستفید و من کلام اهل لغت و غیره، الا ما پس سلناتی بعد رسال نه، به طوری که مرحوم فاضل سبزواری میگه ما در بعضی از ساله همون تفصیل دادیم این مسئله را این تا. و سره بعدم حاضر سبزواری در کفایه تصریح کرده پی شرح قوله علیه السلام اقرا القرآن بی الحان العرب، اون روایت که میگه قرآن را به لحن عرب بخونید، ایشون در شرح این فرموده است این لحن و الغنا، الحان عرب، الحان جمع لحن، لحن به معنای غنا، یعنی طریق غناء عرب ها قرآن را بخونید، چنه لحن را به معنی غنا گرفته. میگه این روایت دلالت میگه که غنا در قرآن چیه؟ جایزه. و بین جمله تنیس بسیل خلافی لهی پی معنی الغنا، ما مخالف خلاف را نسبت به فاضل سبزواری بدیم در معنای غنا بگیم، ایشون در معنای غنا با ما مخالفن، در معنای غنا میگه غنا به معنای چیه؟ مطلق صوت حسنه. در معنای غنا با ما مخالفه اولا من نسبت تفصیل، این اولا از این است که ما در غنا تفصیل به اون نسبت بدیم، غنا به معنای صوت لحوی بگیم فاضل سبزواری در صوت لحوی قائل به تفصیله، میگه در قرآن ادعیه عیب نداره، در غیر قرآن ادعیه حرامه. ما خلاف را به اون در خود معنای غنا خلاف را به اون نسبت بدیم، بگیم فاضل سبزواری در معنای غنا با ما مخالفه، ما میگیم غنا به معنای صوت لحویه، اون میگه غنا به معنای چیه؟ صوت حسن. و نسبت خلاف را در معنای غنا به او بدیم، این اولا از اینا که ما تفصیل به اون نسبت بگیم قبول کرده. غنا به معنای صوت لحنیه، در صوت لحنی قائل به تفصیل شده، میگه در قرآن جایزه در غیر قرآن نه. بل ظاهر اکثر کلمات المحدث کاشانی غنراله، اکثر کلمات محدث کاشانی هم همینه. همینه کدومه؟ یعنی شنم در معنای غنا با ما مخالفه. چرا؟ اون روز گفتیم که ایشون میگه اشعاری که متضمن ذکر جنت باشه، ذکر نار باشه، تشویق به دار قرار باشه، اینا اصلا لحن نیست. لحن نیست یعنی غنا در اینها محدد نیست، نه که غنا محدده ولی حرامی. لانه فی مقام نهی تحریم عن ایشون، در این مقام بود که میخواست بگه حرام نیست صوت حسنی که المذکر لامور الاخره، صوت حسنی که امور آخرت را به یاد انسان بیاره، این صوت حسن که غنا نیست، نه که غناست، ولی غنا در دعا جایزه، در قرآن جایزه. ایشون در این مقام بود حرمت را نفی بکنه از صوت حسنی که المذکر لامور الاخره، المنسی لشهوات دنیا، اون صوت حسنی که ولی انسان را نسبت به شهوات دنیا بی‌رغبت بکنه، فراموش بکنه. ولی اینها صوت حسنی که مذکر عالم آخرت باشه این حرامی، صوت حسن که مذکر عالم آخرت باشه این حرامی، چون غنا نیست، غنا مساویست با صوت لحوی. ولی ما هم قبول داریم غنا نیست، نه که غناست ولی حلاله. نه بعض کلماتها که اون روز هم گفتیم بعضی کلماتی، ولی من خیال میکنم حالا چاپای دیگه، ولی من نه وقتم نرسیده ببینم چرا. من خیال میکنم کلمات هما باشه، زمین تبلی هماس احسن. من خودم بانک از کردم سه چاپ دارم، نرسیدم نگاه بکنم، ولی حالا که میکنم این باید کلمات هما باشه. نه بعض کلمات هما، بعضی کلماتی که کلمات حیز کاشانی و فاضل سبزوار، ولی کلمات ها باشه اولا مفرده، اون وقت مؤنثه، ولی مذکر زمیر مهندس درست نیست، با بعدش هم درست نیست. بعد کلماتی ما ظاهرتون که ما نوستی به الیه ما، ولی بعضی کلمات مرحوم حیز کاشانی و فاضل سبزواری ظهورش بند است که اون تفصیلی که به اینها نسبت داده شده ظهورش در اون تفصیله، یعنی غنا را به معنای صوت لحنی قبول کردم و گفتن اگه مقارن با محرم خاضی نباشه حرام نیست. با طرز لحوی بودن گفتن اگه مقارن با چیز نباشه. چرا؟ شاهدش اینه گفت که اولی طوری نیست که لیست بلتی در اون بالا خوندونه لیست بلتی یدخل علیه رجال، طوری نیست که ولی به مجلسی مغنیه و به مجلس زنها رجالم داخل بشه. اگه این طور نباشه جایزه، اگه این طور باشه جایزه، یعنی اگه این طور نباشه جایزه این طور این میدسوند که در به حکم غنا قائل به تفصیل شدن، نه در موضوع غنا. بله بعضی کلمات چون ظاهرتون فی ما نصب و علیه ما تفصیل میند تفصیل، اون چی که نسبت داده شده به فاضل کاشانی به فاضل سبزواری از تفصیل در چی قائل به تفصیل شدن؟ که صوت لحوی لذی لیسه هو این در تأمل تفصیلا، در صوت لحوی اگه تعمل بکنیم در حدت اینم تفصیل نیست. یک سره غنا را حلال کردن، چرا؟ اگه مقارن با اموری محرمه باشه حرامه، خوب در حرمت اون امور محرمه کافیه. پس غنا در اینجا چیه؟ غنا هیچ کارت معنیش نیست که غنا مطلقات چیه؟ حرام نیست. مقارن با حرام خاصی باشه در اون صورت همون که حرامه دخول رجال بر نساء حرامه، ضرب الاوتارش حرامه، اما اصل غناش نه. الذي هو عند التأمل لیسه هو عند التأمل تفصیلا، این در حقیقت تفصیلا نیست، بل قولا به اطلاق جواب غنا، غنا مطلقات جایزه. مگه مقارن هر فعلی درس خوندن اگه مقارن با حرام خارجی باشه چیه؟ اگه مثلا بله در جلسه درس میشه غیبت میکنه، مقارن با غیبت خب بغل میشه حرام، حرام میشه این حرام خارجی که مقارن با او شده، این میشه حرام، نه اینکه درس خوندنش. پس این هم اگه مقارن با حرام خارجی باشه در این صورت حرامه، در حقیقت حرامون حرام خارجیه، اصل غنا جایزه. پس در حقیقت این تفصیل هم نیست، یک سره و یک طرفه تبعیض غنا، کنه غنا زایده. و اینه لا حرمت فیه اصلا. غنا اصلا حرامیست و این نمال حرام ما یک تنو بهیمن المحرمات. حرام اون محرمات که مقاری شده با او، ضرب وطرش حرامه، دخول رزالش حرامه. فرزن میدید یا مثلا با کلام باطل غنا میکنن، کلام باطلش حرامه، نه اصل کیفیت صدا. فهوه علا تدبیر صدق نسبت ایمالی. اگه این نسبت به فیض کاشانی و مرحوم فال سبز این نسبت اگه درست باشه که اینا در غنا فال به تفصیل شده هم که غایت زد، در غایت زد لا شاهد الله. ما هیچ دلیل نداری بر جواب غنا یقید اصل اطلاقات کثیره. این بیاد این اطلاقات کثیره و قید بزنه. روایت اعمش که میگه یکی از گناهان کبیره ملاهی است و مستاق ملاهی هم غناست، بیاد اینا قید بزن بگم نه غنا اگه مقارن با حرام خواهدشو گناه کبیره است، اگه نشد نه ما نداریم دلیل. بیاد این اطلاقات را قید بزند. المدعا تواتر را ادعا شده است روایات مانع از غنا، روایات داله بر حرمت غنا به حد متواتره. قید نقید نداریم الا بعد روایات، مگه بعضی از روایات التی ذکراها، این روایات را ذکراها حیض کاشانی و کاظم سبزواری برای تأیید حرف خودشون این روایات را ذکر کرده، گفتن این روایات دلالت میکنه بر ثبات کنه. منها یکی از این روایات مجوزه را چند تاشا بخونیم ببینیم آیا میتونیم با این روایات مجوزه اطلاقات حرمت غنا را قید بزنیم. منها یکی از این روایات ما عن الهمیری بسندیم لم یبعد فی کفایه الحاقه بسیار، در کفایه سبزوار کداست که بعید نیست این لاحق به روایت صحیح باشه، یعنی روایت صحیح هست. خب عن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألت عن الغنا، پرسیدم از جواب حرمت غنا، از حکم غنا، فی الکبر و الاضحا و الفرح، در روز عید که روز شادی مسلمین، در روز عید قربان که روز عید، یکی هم ولپره در زمان شادی مثلا عروسی است و امثال اینها که ولی یک ساعتی شادی است که عروسی است، اینها آیا غنا در این سه مورد عید فطر، عید اضحا و یکی هم در ایام در ساعت سرور مثلا ولی از قبیل عروسی اینها جایزه؟ قال لا بأسن، فرمود عید نداره مالم یعصبه، مادام که معصیت نباشه. یکی از عدل اینها اینه جایز مادام که معصیت نباشه. بعد توضیح دادم مادام که معصیت نباشه چطور معصیت نباشه، توضیح داده خودشون اینا شاهد آوردن اگه مقارن باشه با حرام خاص، یعنی اگه با اون معصیت بشه معصیته، اگه نباشه فی نفسه حرامیست. یکی از ادله مرحوم فید کاشانی و مرحوم فاضل سبزواری روایته مالم یعصبه، مادام که با این غنا معصیت نشه. ول مراد به توضیح میکنم، میگم مراد دید ظاهرا مالم یسر غنا سبب للمعصیه ولا مقدمه للمعاصی المقارنه، سبب معصیت نباشه، سبب معصیت نباشه یعنی خودش علت تامه در معصیت نباشه از قبیل مثلا ضرب بتر اینها، یا مقدمه برای معاصی دیگر نباشه. غنا میکنن بعد خمر بخورن، وقتی که سر حال آمدن مثلا خمر بخورن، این غنا مقدمه میشه برای چی؟ برای یک حرام دیگر. یا خودش ولی در مزمار غنا میکنن، این خودش معصیته یا مقدمه برای معصیت نباشه. این یه روایت دلیل اینها. و فی کتاب علی ابن جعفر انخی قال سألت عن الغنا هل یسلع، آیا غنا صلاحیت داره فی الکتر و الاضحا و الفرح؟ قال لا بأسه، عیب نداره مالم یوز مرده، مادامی که نی زده نباشه یعنی نی نزنن عیب نداره، ولی مزمار نباشه نی نباشه اشکال نداره. از ظاهر این المراده به قوله مالم یزمر، مادامی که بله مزمار نباشه یعنی مالم یلعب معه بل مزمار، یعنی با غنا اگه لعب به نی نباشه، بله اگه لعب به نی نباشه نی زدن توش نباشه عیب نداره. یا مقصود اینه لعب به مزمار نباشه و مالم یکنه الغنا بل مزمار، یا خود غنا با مزمار نباشه، خود غنا با مزمار نباشه یعنی صدا را می انداده تو بله نی، بله غنا میکنه. و نحو من آلات الاغانی، نظیر این از آلات غناها. و روایت عبی بشه قال سهل تو عبا عبدالعظم انکسب المغنیات. این زنها که میخونن غنا میکنن کسبین ها چطوریه؟ آیا کسبین ها جایزه؟ تقاله هلتی یدخل علیه رضا، اون زنهای مغنیه که مردها به اونها داخل میشن، یعنی در مدرسه غنا اونها مردها هم حاضر میشن. بله این حرامه، این زنها مغنیه که غنا میکنن اگه مردها داخل مدرسه اونها میشن این حرامه. ولتی تدعا الالاعراض، اون مغنیه که دعوت شده است در عروسی بخوند مثلا لا برسده لحوه قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لحوه الحدیث لیود الله انسبیل الله. لیود الله یعنی که قصدش ازلال باشه، رسال داخل بشه، مردم از طریق حق بیرون ببرن، این حرامه. اما اگه ازلال از سبیل خدا نباشه این نده. و نبی بشیر نبی عبدالله سم قاله قاله عزل المغنیه، از عبی بشیر از امام صادق علیه السلام قال، عبی بشیر میگه که قاله عزل المغنیه التي تذکر العرایس، این مغنیه ها که بلی عروس ها را به خانه زفاف و بلی خانه شوهر می فرستن، نوز گرفتن شعب نه لیست بگی برسون لیست بلکی تدخل علیه حدیث ها، نه طور نیست که مردها به اینها داخل بشه. خب عروسیست یه دزم زم شدی عروس را میخوام ببرن، خب بلی با هم غنا میکنه این تاین نه ظاهر از ثانیه ظهور روایت ثانیه و صریح روایت اولا این است که این نه حرمت الغنا منوتون بیمانی بشد نیست، حرمت غنا منوت به قصد. چه قصدی؟ همین کانال مقصود اقامت و مدس الله، اگه قصد شنید که مدس الله و عیش و ترابین ها در اینجا درست بکنن، ازلال از سبیل خدا باشه، این حرامه. و الا فلا، اگه قصدشون لحب نیست، قصد شنید که ولی یه عروس را راه بندازن یا قرآن بخونن نمیشاله. و قوله فی الروایه و هو قول الله، هر مود در این وقت فرمیدین همین قول خداست که زمین هم نسمن یشتر اول حدیث اشارت الله ما ذکره نفذ، این اشاره به همین تفصیله. یعنی اگه قصد از این دعوت مغنیه قصد ازلال از سبیل حق، این حرامه. اگه ازلال نباشه نه. و یاد هر من رو این نه کلال غنائه من لحن الحدیث، این آخه کار را خراب کرده است. ولی میگه از این دو روایت استفاده میشه، هر دو غنا از لحن حدیثه. هر دو غنا کدوم؟ ولی سی رزال بر اونها داخل بشه چه داخل نشه، هر دو لحن حدیثه. ولی در یکی اگه رزال داخل بشه مقارن با حرام خارجی بشه، در یکی قصد ازلال از سبیل حقه، در یکی نه. پس قبول کرده مرحوم دل فاضل سبزوار، قبول کرده غنا به معنای صوت لحنیه، بر صوت لحنی قائل به تصدیل شده، قصد ازلاله حرامه، اگه قصد ازلال نباشه حرام. و یاد هر من هم این نکل الغنائه من لحن الحدیث لیکن یکسد بی اهده ما ادخال ناسل ماسی، در یک قصد این است که مردم را به معاصی داخل بکنن، مردها بیان در مزالس زنها شرکت بکنن، بل اخراج زن سبیل الحق و طریق طاعت، بل اشخاص از سبیل حق و طریق طاعت خارج بکنن دون الاخر. و انت خبیرون به با این اخبار ما میتونیم این مطلقات حرمت غنا را میتونیم با این اخبار قید بزنیم، بگیم اگه صوت لحوی مقارن با حرام شد به قصد ازلال شد حرامه، به قصد ازلال نباشه به قصد سرگرمی زنها باشه جایزه. ببینم میتونیم قید بزنیم یا نه؟ ارزا انشاءالله.